سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. وزیر مهاجرین کانادا میگوید که 192 افغان دیروز در یک پرواز چارتر از امارات متحده عربی به شهر هالیفکس کانادا رسیدند. شان فریزر در توییتی از همکاری امارات متحده عربی در زمینه انتقال این افغانها به کانادا سپاسگزاری کرده است. از ماه آگست سال 2021 تا حال بیش از 31,000 افغان به کانادا منتقل شدند و انتظار می رود که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 40,000 نفر برسد. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی روز گذشته به خبرگزاری آلمان گفت که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. جرمنی این برنامه را در ماه مارس به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متوقف کرد. کنسل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که تلاش ها برای رهایی افغان های زندانی در آن کشور ادامه دارد. سید عبدالجبار تخاری به رادیو آزادی امروز گفت که در حال حاضر بیش از 280 افغان در زندان های پاکستان به سر میبرند.
مجموعه تعداد رها شدگان 2380 تن است و مباقی که در زندان ها محبوسین موجود است تعدادشان 282 تن است که کوشش جاری است تا که اینها هم هرچه زودتر رها گردیده و وطن برگردند.
تخاری افزود که 13 افغان به روز پنجشنبه از زندانهای ایالت سند پاکستان رها و به افغانستان انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها پلیس در این اواخر صدها افغان را در پاکستان بازداشت کرده است. مقام های پلیس پاکستان قبلا گفته بودند که افغان های فاقد اسناد در آن کشور بازداشت شدند. پس از آن که نیروهای گروه اجیر واگنر کنترل شهر روستوف اوندون روسیه را به دست گرفتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شد و وعده کرد که از این کشور محافظت خواهد کرد. یوفگنی پریکوشین فرمانده گروه واگنر اردوی روسیه را متهم به هدف قرار دادن نیروهای این گروه کرده است و امروز گفت که نیروهای گروه شبه نظامی واگنر از خاک اوکراین وارد روسیه شدند و تا برکناری مقامات ارشد نظامی روسیه به پیشروی تا مسکو ادامه خواهند داد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که برنامه بین‌المللی برای آموزش پیلوتان اوکراینی در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 در ماه آینده آغاز خواهد شد. دنمارک و هلند دو کشور عضو ناتو تلاش‌ها توسط ائتلاف بین‌المللی در خصوص آموزش پیلوتان و فراهم کردن جت‌های F-16 به اوکراین را رهبری می‌کنند. کیف که عملیات تهاجمی را علیه نیروهای روسی را اندازی کرده و تکرار گفته است که به تیاره های جدید غربی نیاز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید در ادامه این برنامه. انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را پس فردا از سر بگیرد.
واقعا دیر سخت و
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذراندیم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است.
یکی از مهاجرین افغان بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. در این برنامه همچنان می شنوید که
من استاد توله ندارم، توله را خودم یاد گرفتیم. زمانی که کودک بودم یک چوپان گوسفند خود را به چراندن برده بود و توله می نواخت. آن توله نوازی برای من زیاد تاثیر کرد.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رود که جرمنی روند پذیرش پناهجویان افغان و انتقال آنها به آن کشور را از پس فردا دوشنبه دوباره آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته که روند صدور ویزا برای کارمندان پیشین محلی جرمنی در افغانستان و افراد در معرض خطر در 26 ماه جون از سر گرفته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی میگوید دوشنبه هفته پیش رو روند انتقال کارکنان محلی و افغانهای در معرض خطر به این کشور را که چند ماه پیش به گونه موقت متوقف شده بود اثر میگیرد. یک سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرگزاری جرمنی گفته است که روند صدور ویزا برای پناهجویان افغان از 26 جون آغاز خواهد شد. او گفته است که این روند طی هفته‌های آینده به تدریج گسترش می‌یابد تا بتوانند به هدف از پیش این شده ایشان، یعنی پذیرش 1000 نفر در ماه برسند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی همچنان افزوده است بر اساس این روند در قدم نخست با افراد کمک صورت می‌گیرد که در حال حاضر به علت تأخیر در صدور ویزا در پاکستان و ایران زندگی می‌کنند و بعد از آن روند خروج افراد آغاز خواهد شد که به آنها تعهد انتقالشان به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 1500 افغان در انتظار رفتن به جرمنی در ایران و پاکستان شب‌هایشان را صبح می‌کنند. ظاهراً این اعلام جرمنی نشان دهنده خبر امیدوار کننده برای پناهجویان افغان بوده که در پاکستان زندگی می کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که به علت مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید از 3 ماه به این سو در اینجا زندگی می کند و با مشکلات شدید روبرو است. او می گوید که اعلام اخیر حکومت جرمنی در زمینه انتقال افغانهای واجد شرایط به این کشور امیدوار کننده است و امیدوارند که این روند هر چه زودتر آغاز شود.
واقعا ما این چند ماه را در شرایط بسیار سخت اینجا گذرانده ایم. ماه رمضان و عید فطر را در مهاجرت سپری کردیم و اکنون عید قربان در راه است. اما خوشبختانه تجلس وزارت خارجه آلمان از اثرگیری این روند خبر داد. در واقع این اعلام مژده خوشحالی است، اما به ما به گونه رسمی از سوی مسئولین روند انتقال چیزی گفته نشده است. ما از طریق رسانه ها خبر شدیم.
منم در رسانه ویله طریق خبر شو.
صبور غفور خبرنگار پیشین افغان مقیم در اسلام آباد که او نیز می‌خواهد به جرمنی برود میگوید امیدوار است که این کشور مطابق وعده اش روند انتقال مهاجران افغان را ادامه دهد. او گفت هرچند در مورد انتقال برایش رسما چیزی گفته نشده است، اما امیدوار است که از وضعیت کنونی بیرون شود.
اعلان آغاز روند انتقال افغانان از اسلام آباد و ایران به آلمان نوید خوشی برای ما و دیگر همکاران ما است. هرچند بیش از 3 ماه میشه ما در انتظار انتقال بودیم، در این 3 ماه خواسته یا نخواسته با چالش های فراوانی روبرو بودیم، اما این اعلان را یک نوید خوش برای خود و خانواده خود می دانم. هرچند تا کنون برای ما ایمیل یا کدام گفته های رسمی نیامده است، اما این اعلان نشان می دهد که هرچی زودتر ما را که در انتظار انتقال هستیم به آلمان انتقال بدهد و ما از نهادهای مسئول می خواهیم تا پیش از این ما را در انتظار نماند و هرچی زودتر تاریخ پرواز را مشخص بسازد. شکر.
حکومت جرمنی در پایان ماه مارچ سال روان به علت تقلب در روند انتقال افغانها به این کشور روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد. گفتنی است که پس از فروپاشی نظام پیشین جمهوریت در افغانستان، حدود 30,000 افغان از جمله کارکنان پیشین محلی جرمنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و تعداد دیگر از افغانهای در معرض خطر به شهرهای مختلف جرمنی منتقل شدند. اما افغانهایی که به آنجا رفتند شکایت دارند که دریافتن خانه با مشکل مواجه هستند و حکومت جرمنی باید برای حل این مشکل آنها اقدام کند.
در مورد برنامه هایی که کشورهای مختلف در زمینه انتقال افغانها به آن کشورها در این اواخر روی دست گرفتند و اینکه این برنامه ها چی فرصت ها و مشکلاتی را به افغانها به دنبال دارد، محمد خاطر پردیس با نظیفه جلالی فعال مسائل مهاجرت گفتگو کرده.
روسی مهاجرت که در بعد از آمدن طالبان و به افغانستان شروع شد. ای چرا آمد و از کجا آمد؟ متاسفانه عامل این پروسه ها که از افغانستان کادرهای ما را، جوانهای ما را، نسل جدید را، کسایی که در افغانستان در 20 سال گذشته تعلیمات مختلف تخنیکی و فرهنگی و اجتماعی دیده بودند، سبب ازی شد که پروسه ها آغاز شود. مسئولین حکومت گذشته که امروز وضعیت افغانستان به دلیل بی‌کیفیت بودن و بی‌کیفیت بودن کاریشان و ضعیف بودنشان هست، عاملین این مسائل یا این گونه پروسه ها طالبا هستند، به دلیل ازی که در افغانستان هیچ کس احساس امنیت نداره، هیچ کس خود مسئول احساس نمی کنه. هیچ انسانی اگر او یک کراچیوان عادی هم است، امروز در افغانستان مثلا هیچ کس احساس امنیت نداره. به می خاطر خود مردم با کشورهای مختلفی که مثلا با سفارتخانه ها مردم کار میکردن در گذشته، با پیشنهاد خودشان این گونه پروسه ها شروع شد. یا مثلا نظامی های گذشته ما بودن که در نظام گذشته کار میکردن، یا همونطور به نهادهای حقوق بشری بودن که در افغانستان به صدها و هزارها کارمند در ولایت مختلف داشتن.
بانو جلالی، افغان هایی که به کشورهای بیرون میرن در آنجا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ شما خودتان در صحبتاتان اشاره داشتین، شما یکی از کسایی هستین که از افغانستان بیرون شدین و رفتین و هنوزم برای افغانستان کار میکنین، با کدام مشکلاتی اصلی روبرو میشن که نمیتونن به زندگی عادی خود برگردن؟
کسایی که در ای اواخر از طریق ازی پروسه ها به خارج از کشور آمدن، اولین مشکلات از اینا منتل هلت هسته که اینا از لحاظ روحی و روانی ضربه دیدن، چون اکثریت کسایی که برآمدن اینا خانه خود از دست دادن، اینا ولایت و زادگاه خود از دست دادن، اینا اچیومنتس یا دستاوردهایی که داشتن او را از دست دادن، وظیفه خود، یعنی همه چیز خود از دست دادن و اینجا آمدن زندگی خود را اکثریتشان از صفر شروع کردن، چون کلشان زبان نمی فهمیدن. خصوصا کشورهای اروپایی، کسایی را که کشیدن اینجا، زبانهای اروپایی بسیار مشکل است، زبان آلمانی، زبان فرانسوی یا زبان نروژی و زبان سویدی و دیگه و دیگه. دومین مشکلاتشان مشکلات زبان است که اینا نمیتونن به خاطر مشکلات زبان به زودی با اجتماع از اینجا، با جامعه از اینجا مدغم شوند و وظیفه مورد دلخواه خود اینا انجام بدن. اینجا فرصت کاری هست، ولی به دلیل زبان، به دلیل ایجوکیشن که سومین مشکلشان مسئله اسنادهای تحصیلیشان است.
ارزیابی شما از این پروسه چی است؟ شما مشکلات هم اشاره کردین و فرصت ها را هم اشاره کردین، ولی در کل میخوایم ارزیابی تان داشته باشم.
ارزیابی ما 80% تقریبا با این پروسه ها موافق نیستم، به دلیل مشکلاتی که مردم افغانستان دارن. مشکلات مالی است، حتی از شروع پروسه تا آخر پروسه. پروسه دوره اول تخلیه یک ذره آسان بود به خاطر که بدون هیچ نوع مصارف مردم آمدند، ولی پروسه هایی که بعدن اعلان شد، مثل که فعلا دولت جرمنی این پروسه تخلیه را دوباره اعلان کرده به کسایی که با نهادهای حقوق بشری کار میکردن بر از اونا. یعنی این پروسه ها 80% با مشکلات، با سفرها، با هزینه های بسیار گزاف. به شما معلوم است که فعلا در افغانستان با سر پاسپورت و سر ویزا و اینا یک نحو تجارت روان است.
گفتگوی بود با نظیفه جلالی، فعال بخش مهاجرت اینجا رادیو آزادی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار وحدت ملی شد و وعده کرد که از این کشور محافظت خواهد کرد. این پس از آن است که نیروهای گروه اجیر واگنر کنترل شهر روستوف اوندون روسیه را به دست گرفتند. بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش که امروز شنبه به طور مستقیم نشر شد، اقدامات شرکت واگنر را به بغاوت مسلحانه تشبیه نموده و گفت که برای ایجاد ثبات اقدامات مشخص مد نظر گرفته می شود. رئیس جمهور پوتین افزود رئیس شرکت واگنر یوگنی پریگوژین که قبلا برای سرنگون ساختن رهبری نظامی روسیه یک کاروان صلح‌آمیز را فرستاده بود، به خاطر منافع شخصی خود به روسیه خیانت کرد. با گفته او، اجیران شرکت واگنر در شهر روستوف اندون تأسیسات ملکی و نظامی را تصرف کردند. رئیس جمهور روسیه تعهد کرد که تمام کسانی که در اقدامات اخیر گروه واگنر نقش دارند مجازات خواهند شد. قبل از این رئیس شرکت جنگجویان اجیر روسیه یوگنی پریگوژین امروز صبح گفت که قوایش مرکز نظامی روسیه در شهر روستوف اندون را تصرف کرده و در جنوب روسیه کنترل ساحات نظامی و میدانهای هوایی را به دست گرفته است. او از یک قرارگاه نظامی در روستوف در تلگرام گفته است آنها در مراکز نظامی هستند و میدانهای هوایی را هم کنترل می کنند. با گفته او طیاره‌های نظامی که عملیات را علیه اوکراین انجام می دهند به طور عادی پرواز می کنند. در روستوف اندوم آن مراکز نظامی روسیه مستقرند که عملیات بر اوکراین را رهبری می کنند. در این جنگ شرکت جنگجویان اجیر به نام واگنر که توسط پریگوژین روسی رهبری می شود دخیل است. پریگوژین بعد از این سخنان رئیس جمهور پوتین در تلگرام گفت رئیس جمهور روسیه اشتباه کرده است و جنگجویان گروه واگنر به گفته او به وطن وفادار می باشند. قبل از این هم مقامات در مسکو جنگجویان این گروه را به بغاوت متهم کرده بودند. این تحولات در یک زمان مشاهده می شود که پریگوژین یک روز قبل یک کاروان مجهز با اسلحه را به نام رهپیمایی عدالت به سمت مسکو فرستاد. پریگوژین می گوید که به شمول نظامیان روسیه 25,000 سرباز تحت فرمان وی قرار دارند و هدف وی برکنار کردن وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و لویدیر سیزیان و لری گراسیموف می باشد. او همچنان در مورد سرنگون کردن یک هلیکوپتر نظامی روسیه هم خبر داد. از سوی دیگر یک منبع امنیتی روسیه به خبرگزاری رویترز گفته است که گروه واگنر در شهر ورونیش در 500 کیلومتری جنوب مسکو تأسیسات نظامی را تحت کنترل خود گرفته است. اما این خبر توسط منابع مستقل تایید نشده. در همین حال جرمنی گفته که تحولات جاری در روسیه را از نزدیک تحت بررسی دارد. وزارت دفاع بریتانیا هم در گزارش روزانه خود گفته است که قطعات دیگر شرکت واگنر از طریق شهر ورونیش به سمت شمال پیشرفت کرده و یقیناً که هدف رسیدن به مسکو را دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر درباره یک تولنواز افغان برایتون میگویم. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنم.
رادیو آزادی.
نشریه دیپلمات در مطلب به بحثای مجلس صنایع فیلیپین در باره جابجایی موقت پناهجویان افغان در آن کشور پرداخته است. در مطلب می خوانیم که پیشنهاد ایالات متحده برای اسکان موقت 10,000 پناهجوی افغان در فیلیپین جنجال سیاسی را به همراه داشته. بسیاری از این افغانها قبلا برای حکومت ایالات متحده کار کرده بودند. در مطلب دیپلمات آمده است که در صورت توافق فیلیپین با پیشنهاد رسمی ایالات متحده دست کم 50,000 افغان به زودی برای حداقل 2 ماه تا دریافت ویزای خاص مهاجرت آمریکا در فیلیپین جابجا خواهند شد. به نوشته نشریه کامالا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در اکتبر پارسال در جریان سفر به مانیلا با مقامهای فیلیپینی درباره این پیشنهاد بحث کرده بود. گفته شده است که حکومت فیلیپین هنوز با دقت این پیشنهاد را زیر بررسی دارد و انتظار می رود که در ماه آینده در مورد آن تصمیم اتخاذ کند. در همین حال چندین سناتور و همچنان معاون رئیس جمهور و مقامهای امنیتی فیلیپین در پیوند به این پروسه سوالات را در مورد هزینه، امور لوجستیک و پیامدهای بالقوه آن به امنیت ملی مطرح کردند. امی مارکوس رئیس کمیته امور خارجی مجلس صنایع فیلیپین و خواهر رئیس جمهور این کشور بررسی را در مورد این پیشنهاد آغاز کرده و در این باره که به گفتش برخی از پناهجویان ممکن است با طالبان و القاعده ارتباط داشته باشند، ابراز نگرانی کرده است. و نشریه بریتانیایی انترنشنال بزنس تایمز مطلب را در مورد واکنش سازمان ملل متحد به ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به نقل از ملل متحد گفته شده است که این سازمان کارمندان مرد را جایگزین کارمندان زن در دفترهایش در افغانستان نخواهد ساخت. نشریه می نویسد که پس از آن که طالبان در ماه اپریل زنان را از کار در دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند، کارمندان زن این سازمان در افغانستان از خانه کار می کنند. بر اساس مطلب سازمان ملل متحد به کارمندان مرد این سازمان نیز گفته است که کارهای غیر ضروری را غیر حضوری انجام دهند. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان به روز چهارشنبه گفت که حکمان فعلی افغانستان درباره این ممنوعیت وضاحت ارائه نکردند و در زمینه لغو آن نیز اطمینان ندادند. اوتونبایوفا گفته است تا زمانی که طالبان فرمانهای خود در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو نکنند، به رسمیت شناخته شدن حکمتشان تقریبا ناممکن خواهد بود. در کودکی یک چوپان را می‌بیند که توله می‌نوازد، زیاد خوشش می‌آید، اما توان خرید توله را نداشت. اما او هر زمان با چوب عادی نواختن توله را تمثیل می‌کرد. حالا پس از 45 سال این قصه نسیم سهار را در این گزارش می‌شنویم.
این توله را محمد نسیم سهار 45 ساله باشنده ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار می نوازد. کسی که استاد ندارد و خودش استاد خود بوده است. اما چگونه؟
تو مشکلی که استاد ندارم، بیده مخبله یاد کرده چه؟
من استاد توله ندارم، توله را خودم یاد گرفتیم. زمانی که کودک بودم یک چوپان گوسفند خود را بر چراندن برده بود و توله می نواخت. آن توله نوازی بالای من زیاد تاثیر کرد.
نسیم میگوید در آن زمان کدام توله هم وجود نداشت که با آن یاد میگرفت، اما به اندازه به توله علاقه داشت که نواختن آن را با چوب عادی تمثیل میکرد.
زمانی که من به توله دسترسی نداشتم، یک چوب دراز طولمان را پیدا کردم و انگشت هایم را بالایش قرار دادم. بعدن که 12 ساله شدم توله پیدا کردم. در یک سال توله را یاد گرفتم.
اما توله نوازی به عنوان یک هنر منبع درآمد نسیم نیست تا هزینه های زندگی کودکانش را تامین کند. او مجبور است که کار هم کند.
در شهر جبل آباد مزدوری می کنم. مسواک، تسبیح و ماسک را می فروشم. یک دکان من در بتیکوت بود. آن هم در اثر جنگ ها آتش گرفت. 10 سال می شود که در شهر زندگی دارم. کارم جریان دارد و بس.
نسیم سهار شنونده خوب رادیو آزادی هم است. او یک خاطره جالبش را روایت می کند.
رادیو آزادی را در موبایل می شنیدم. در موبایل گوشکی وصل کرده بودم. یک مرد ساده آمد گوشکی را از موبایل بیرون کرد و در موبایل خود وصل کرد. من گفتم این چی می کنی کاکا؟ گفت در موبایل من بیشتر چارج نیست، به خاطر که کمی چارج شود. من گفتم این خوب گوشکی است.
این گفته در برخی مناطق افغانستان معروف است که توله را بیشتر جوانان می نوازد که عاشق باشند و نواختن توله جوانمرگی هم دارد. اما نسیم میگوید این برایش غلط ثابت شده، چون او نه عاشق بود و نه توله نواختن جوانیش را از او گرفت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
با گرم شدن هوا مردم در برخی مناطق افغانستان از پرچاوی برق شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل و ننگرهار به رادیو آزادی گفتند در 24 ساعت تنها 5 تا 6 ساعت برق می داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
سال روان از یک سو گرمای بی پیشینه در کابل و از سوی هم نبود برق مداوم مردم را در زندگی روزمرهشان با مشکل مواجه ساخته است. حدیث هویدا باشنده منطقه کوتل خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی میگوید در این هوای به شدت گرم که برق نیاز اشد است، در طول 24 ساعت تنها 5 الی 6 ساعت برق دارند.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و روز به روز گرمی بیشتر شده میرد، ولی بعد بختانه یک مشکل بزرگ اساسی نبود برق است که در طول 24 ساعت ما زونه از طرف صبح حدود 4 ساعت در کل برق می داشته باشیم و از طرف شب هم نهایتاً یک دو ساعت می آید دوباره قطع می شود و دوباره هم اگر آمدم، یعنی به حدی نمی باشه که استفاده وسیع از او ما داشته باشیم. گرمی هوا و نبود مثلا آب صحی فلتر شده یا آبهای سرد مردم استفاده نتانست، زیها مشکلات بیشتری برشان پیش می شود.
فرید صاحبزاده که در شهر کهنه کابل زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید در طول 20 ساله که در کابل زندگی کرده است، نخستین بار است که گرمای هوا به این حد بلند رفته است. او گفت که کمبود برق تحمل گرمی را برای مردم دشوار کرده است.
چیز تقریبا 25 سال کیگی په دې خار کې ژوند کوم.
من تقریبا 20 تا 25 سال می شود که در کابل زندگی می کنم. سال روان گرمی به حد زیاد است. مشکلات برق و رفت و آمد برق هم بسیار زیاد است. در زمستان که برق می رود مشکل این است که مردم آبگرمی برقی استفاده می کنند، اما در گرمی خود تنها پکه استفاده می شود و یخچال که برق زیاد نیاز ندارند. در گرمی که برق و سهولت زندگی مهیا نباشد، مردم چگونه زندگی کنند؟
جون برابر نمیین و البته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
سنگر باشنده قریه پربهار ولسوالی خوگیانی ننگرهار بر رادیو آزادی میگوید جریان برق در محلشان بسیار ضعیف است و نمی توانند از پکه و کولر استفاده کنند.
گرمی بسیار زیاد است، برق ها است اما بسیار ضعیف است. اگر ایرکندیشن یا کولر رو روشن کنیم هیچ کار نمی کند. کودکان از طرف شب هیچ خواب شده نمی توانند به خاطر که برق ضعیف است و کولر کار نمی کند، هوا را سرد نمی کند.
خواستیم در این مورد از حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما حدود یک ماه قبل ادعا کرده بود که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعت جریان دارد و تلاش دارند تا در سایر ولایات نیز برق منظم توزیع کنند. اما برخی افراد در آن زمان هم بارد این ادعا گفته بودند که برق منظم ندارند. بانک جهانی هم به روز سه‌شنبه گذشته در گزارشی گفته که دمای حرارت در سراسر افغانستان از ماه جون تا آگوست امسال بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان هم میگوید که درجه حرارت در مناطق شمال، جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرقی روزهای آینده بالاتر از حد میانگین خواهد بود. اما نبود برق زندگی در گرمای شدید را برای مردم دشوار ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
شاید شد با این مانده اولادهای ما کنش گران میکنه، پدر با ما کالا بخر، میوه بخر، ما توان نداره، ما متقاعدین. دنیا کنش میگه که حقوق اطفال است، حقوق مرد است و زن است. ایچی رقم حقوق میگه که حقوق میگه بیدر حقوق بشر. اینجا پایمان از افغانستان هر دم شهید هستیم، بیدر که برش یک میوه بخریم، یک بود بخریم، برش کالا بخریم. باید آنی ما بیدر به خرج هستیم، به کار کلاچونی میکنیم. اون بیدر گای 50 رو پا کار میکنیم، گای 40 رو پا، گای 30 رو پا دافتای سوزان میگردیم. با ما کارم پیدا نمیشه، بیدر هم متقاعد ما که از ماش ما گشته اینشان نمیده.
شما اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه از گشنگی میمورند. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن مخفی، خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی میموره. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته میمای چی نمیته، خود ما باید کمک شو.